قطار رو با قیمت صادراتی
من مصرف کننده کار ندارم که حالا مثلا دولت میاد میگه آقا یه ماشین خارجی رو من 400% روش ترفیع می‌بندم، من اصلا کار به این ندارم. من میگم که امروز اگر فرض کنید من شما بخوام بریم یک دستگاه 1000 دستگاه از یک شرکت کره‌ای مثلا پرفرم بگیریم، بگیم آقا میخوام از شما خرید کنیم، میگه آقا فلان ماشین 12,000 دلار.
خب قیمت صادراتیش نه،
قیمت صادراتیش اینکه میخواد بیاد وارد کشور بشه 3 برابر ترفیع میگیره، من اصلا کاری بهش ندارم. اون سیاست های کشور مختلفه. قرض من اینه، چرا اون براش میصرفه ماشین رو به من و شما بفروشه 12,000 دلار، ولی ما خودمون میاییم تولید داخلی خودمونه، میاییم خودمون ضرب در 3 میدیمش به همین زبدرسه، همین قیمت میان میدیمش به مصرف کننده داخلیمون. تازه خودروسازامون هم مالیات نمیدن چون تو زیانن. برید نگاه کنید دیگه، یکی از دلایلی که ما فوق معروف
برای اینکه ارزش قیمت خودمون شد مدیر عامل خودروسازی، هر چی فک و فامیل و دوست و همشهری بود اضافه کرد به کارمندا.
ما اینجا هزینه های عملیاتی اون بسیار زیاده، تازه خودروسازامون هم مالیات نمیدن، اونجا مالیات میدن،
نیروهای انرژی هم میدن. خودروسازی ما هستن اینا اضافه اصلا نیازی بهشون بله. نیست.
ما بهره وریمون رو باید درست کنیم، هدفمندی یارانه هامون رو باید درست کنیم، حتما باید از سامانه های فناوران محور استفاده بکنیم که بتوانیم با استفاده از اینها بهره وریمون رو افزایش بدیم که در این چرخه کالاهایمون رو رقابت پذیر کنیم، برای که بتونیم صادراتمون افزایش بدیم و باعث بشه دکهای پایین که از خیلی از انرژی ها، از سوخت ها، از امکانات یاران ها، از اون منابع استفاده نمی کنن، اونها بتوانند در حوزه بهداشت، درمان و نیازهای ضروریشون بتونن از این کالا و خدمات استفاده کنن. بسیار. این در جهت افزایش
من فکر میکنم که ما باید بریم به سمت واقعی سازی همه بله. قیمت ها
بله.
خیلی خوب، اگه این کار رو بکنیم، چه ارز، چه هر چیز دیگری، چه سوخت، اون وقت یه پول، هر کسی هر جنسی مصرف میکنه همون پول خودشو بده. حالا اگه کسی توانشو نداره، اون وقت دولت به او کمک کنه، نه که به همه بده، سهم خودشو بهش بده، سهم خودشو از نفعش بده. این 80,000 میلیارد تومانی که داره نصیب قاچاقچی‌ها میشه، یک ضرب حذف خواهد شد
بله.
اگه قیمت سوخت واقعی بشه
بله.
وگرنه ما کماکان اسراف خواهیم داشت. مثلا همین سهمی که میگن آقا به هر ماشین 60 لیتر بدید، 60 لیتر 1,500 تومنه قیمت واقعیش، تموم شده برای ما 15,000 تومنه.
درسته.
چرا هر کی ماشین داره یارانه بگیره، هر کی نداره نگیره؟ اون که دوچرخه هم نداره، اون که حتی کفش درست حسابی نداره، ما دیدیم تو سیستان بلوچستان کسایی که اینطوری هست، اون حق داره به این بیت المال. ما باید بریم شجاعانه این اصلاحات رو انجام بدیم. منتها لازمه این کار این است که یک، مردم بدانند که این به نفعشونه، مطمئن باشن این پول در جهت عادلانه هزینه خواهد شد، و برای این کار باید به مدیران کشور اطمینان کنن. خوشبختانه آیت الله رئیسی اومدن سر کار، مثل دولت قبل نیستن که برادرش دوست تو زندان، برادر معاون اولش تو زندان، نمیدونم غیر و اینها. این اطمینان اگر جلب بشه، که خوشبختانه جلب شده، زمینه فراهم میشه، به خصوص اگر درست مدیریت بشه. اگر قرار فردا قیمت سوخت رو ببرن نزدیک به واقعیت واقعیش کنن، قبلش پول تو حساب مردم باشه
بله.
قبلش مردم توجیه شده باشن
درسته.
و مطمئن شده باشن که این به نفعشون تموم خواهد شد
درسته.
این اون وقت لازمه اطلاع رسانی بشه، آماده باشن. و من معتقدم اگه این کارو بکنیم، این سال 60 میلیارد دلاری که داریم یارانه میدیم، اینو سوقش بدیم به سمت تولید. عرض کردم چین قراره سال 18 میلیارد دلار تو ایران سرمایه گذاری کنه، ما 60 میلیارد دلار داریم یارانه میدیم
بله.
قیمت برای همه واقعی، اگر کسی توانشو نداشت، از همین پولها یه مقدارشو بدیم به خود اونا که
آقای دکتر قدیری یه جنبندی کوتاه لطفا بفرمایید، که من از آقای دکتر خواهشم یه جنبندی که دیگه با دوستان خداحافظی کنم بله.
یه نکته رو من بگم، در مجتمع های مسکونی
بله.
همه که نمیتونن دربون و باغون و اینا استخدام
بله.
کنن، یه هیئت مدیره انتخاب میکنن، یه مدیر عامل انتخاب میشه، یه تعداد استخدام میشن، همه میدونن باید یار شارژ بدن
بله.
کسی نمیگه آی هیئت مدیره، تو پدر خانواده هستی، تو باید بچه من رسید به سن ازدواج، باید بهش کار بدی، خونه بدی، جهیزیه بدی، چی بدی آه. چون کوچیکه متوجه میشیم، اما پامونی که از مجتمع میذاریم بیرون تو ایران، همه دست به گیر دارن، همه فکر میکنن حکومت باید تأمینشون بکنه. این ذهنیت رو ما باید اصلاح بکنیم که کسی فکر کنه میتونه بشینه نیازهاش حکومت
ولی انشالله باید کمک هم بشه که اشتغال ایجاد بشه.
باید هم باید کمک بشه هم ده. خودش باید ذهنن اهل کار و تلاش باشه. یه نکته بگم تمومش کنم. امام علی علیه السلام فرمودن بهترین تفریح کار است. باور ما اینه که بهترین کار تفریح است.
بسیار
اینو اگه اصلاح بکنیم، کار رو ارزش بدونیم و همه دنبال کار باشن، هر کار حلالی رو از بیکاری بهتر بدانند، این شروع میشه به اینکه وضع ما بهتر بشه. انشالله.
سپاسگزارم جناب دکتر قدیری. آقای دکتر حسین شما بفرمایید. خواهش می‌کنم.
مقام معظم رهبری توی سالهای اخیر معمولا شعارهایی برای سال انتخاب کردن در راستای تقویت تولید بوده.
بله.
این تولید اشتغال درش هست، ارزآوری درش هست، صادرات درش هست و اون چیزی که در حقیقت ازش غافل شده دولت‌ها در این سال‌های اخیر، توجه به همون برنامه‌های استراتژی‌های حاکمیتیه. یعنی دولت‌ها برنامه‌شون رو متناسب با این چشم‌اندازهای بلند حاکمیت تنظیم نمی‌کنن.
درسته. و
این حتما لازمه که در همین ابتدای دولت 13 هم که انشالله قرار دارین، برنامه‌ها با این چشم‌اندازها تعریف بشه. یک باز تعریفی از چشم‌اندازها متناسب با اینها اتفاق بیفته که بتوانیم به امید خدا با استفاده از این فرصت‌های بسیار بزرگی که ایجاد شده، ما سند حمایت از تولید رو داریم، سند عالی رفع موانع تولید رو داریم، سند گام دوم انقلاب رو داریم که چقدر تاکیداتش در حوزه اقتصادیه و همین موضوع سند ابلاغی راهبردی اقتصاد مقاومتی. از این اسناد بالادستی باید مجلس و دولت به امید خدا استفاده بکنن برای اینکه به اون اهدافی که درش تعریف شده برای ارتقاء ثروت و اقتصاد، تقویت اقتصاد ملی به امید خدا به نفع همه مردم ازش استفاده
بشه. سپاسگزارم. تشکر می‌کنم جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیان، کارشناس عالی امور استراتژیک و سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا، و جناب آقای دکتر سید ابوالفضل حسینی، کارشناس اقتصادی و مدیر شبکه‌های تجارت بین‌المللی در حوزه بانکداری، نفت و اقتصاد کلان. آقای دکتر قدیری شما صحبتی دارید؟
یه جمله من الان حساب کردم، این گفتم ماهی 152,000 تومان نفری ماهی پیش بینی شده، اگر بیش از 3 قرن
کوتاه بر
3 قرن باشه جمع بشه به 500 میلیون تومان نمیرسه.
سپاسگزارم از شما.
پول خونم نمیشه.
مجددا ما اول تبریک عرض میکنیم به رئیس جمهور منتخب حضرت آیت الله جناب دکتر رئیسی، و همچنین مجدد تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت سلطان سریر ارتضا، آقا علی ابن موسی رضا مرتضی علیه آلاف و تحیات و ثنا رو. امیدوارم که مشکلات معیشتی مردم حل بشه. به دولت کنونی هم خسته نباشه خدا قوت عرض میکنیم. انشالله دولت جدید خیلی با قدرت و تازه نفس انشالله بیان و رفع مشکلات معیشتی مردم که دغدغه مقام معظم و آرزوی همه ماست انشالله حل بشه. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر داشته باشید. انشالله چهارشنبه رأس ساعت 14:30 بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. ممنون که همراه ما بودید. خدایا رو نگهدارتون.
روزتون بخیر دوستان عزیز، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در کنار شما عزیزان هستیم. امروز سال روز تولد آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف تحیت و ثنا بر شما مبارک باد.
تو سعی و صفایی حج فقرایی، تو سعی و صفایی حج فقرایی، در روز قیامت تو امید دل مایی، تو نور خدا شمس زها بدر دو جایی، و غریب الغربایی سلطان خراسان و پناه همه ایران، و معین از ضعفایی سلطان خراسان و پناه همه ایران، و تو نور خدا، تو نور خدا شمس زها بدر دو جایی، و غریب سلطان خراسان همه ایران، و معین از ضعفایی عالم همه باشد مهمان رضا جان، جان شد کشور ایران، ایران رضا جان، جان عالم همه باشد مهمان رضا جان، شد کشور ایران، ایران رضا جان، جان همه مردم دلداده و عاشق قربان رضا جان، جان همه مردم دلداده و عاشق قربان رضا جان، ای مروه ما صحن و شبستان تو و کعبه ما شهر خراسان، ای مروه ما صحن و شبستان تو و کعبه ما شهر خراسان، با دیدن گل دسته تو شد دل دیوانه من آینه بندان، با دیدن گل دسته تو شد دل دیوانه من آینه بندان، مولا مولا ای حضرت سلطان، مولا مولا ای حضرت سلطان، دریاب ما را ای حضرت سلطان، دریاب ما را مولا. مولا مولا ای حضرت سلطان، دریاب ما را یا زامن آهو جانم به فدایت، یا زامن آهو جانم به فدایت،
دوستان عزیز همکنون شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه مهارت به مدت 13 دقیقه با موضوع مهارت تربیت فرزند برای والدین، بازی‌های رایانه‌ای، فیلم‌ها و آثار سوء آنها.
پدر و مادر عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به پادکست 23 مهارت تربیت فرزند خوش اومدید. قراره تو این پادکست مهارت‌های پایه و ضروری رو که هر پدر و مادری باید با اون آشنا باشه رو خدمتتون ارائه بدیم.
در این مجموعه سعی کردیم تمام یا حداقل بیشتر دغدغه‌های شما والدین عزیز رو تحت پوشش قرار بدیم و امیدواریم بتونیم قدم موثری در این زمینه برداریم.
مادرها و پدرهای عزیز، امیدواریم که حالتون خوب باشه. شما با بازی‌های رایانه‌ای آشنایی دارین؟ خودتون یا فرزندتون بازی می‌کنین؟ در مورد بازی‌هایی که در بازار عرضه میشن چقدر اطلاعات دارین؟ بازی‌های فرزندتون رو خودتون تهیه می‌کنین یا حداقل در جریان نصب اون بازی‌ها هستین؟ در مورد اثرهایی که بازی‌ها ممکنه برای فرزندتون داشته باشه چقدر مطلع هستین؟ فیلم چطور؟ چه فیلم‌هایی می‌بینید؟ چطور اونها رو انتخاب می‌کنید؟ فرزندتون رو هنگام تماشای فیلم همراهی می‌کنین؟
امروز میخوایم بیشتر در مورد بازی‌ها و اثرهای اونها صحبت کنیم. همونطور که می‌دونین، بازی‌های رایانه‌ای آسیب‌های مشابهی مثل اعتیاد اینترنتی دارن. آسیب‌های هیجانی مانند پرخاشگری و موارد دیگه. باید بدونیم که بازی‌های رایانه‌ای از نظر خشونت و صحنه‌های جنسی رده‌بندی‌های سنی دارن و باید از طرف والدین نظارت بشن. مورد پرخاشگری می‌تونه بحث اصلی در مورد بازی‌های رایانه‌ای باشه. مهمترین مشخصه اکثر بازی‌های رایانه‌ای حالت جنگی و خشن اونهاست و اینکه فرد برای رسیدن به مرحله بعدی با نیروهایی به اصطلاح دشمن بجنگه.
خشونت مهمترین محرکی است که برای جذابیت بازی‌ها به حد افراط استفاده میشه. بازی‌هایی هم هستند مثل ماشین سواری یا موتور سواری که باید با سرعت و سبقت فرد برنده بشه و خشونت رو تشدید میکنه. ولی خب میزان خشونت در اونها کمتر از بازی‌های مبارزه‌ایه. به مرور کودکان و نوجوانان نسبت به بازی‌ها اعتیاد پیدا می‌کنند و کار به جایی می‌رسه که اگر بازی نکنن نمی‌تونن دووم بیارن و دائم در حال برانگیختگی هیجانی هستند و همین برانگیختگی دائمی موجب میشه که نتونن تمرکز کنن و در مطالعه و تحصیل و همینطور در مورد کنترل هیجانشون دچار مشکل میشن.
مطالعات روی دانش آموزان تهرانی نشون داده که وابستگی اونها به بازی به حدیه که اگر وسیله بازیشون توقیف بشه و ازشون گرفته بشه به شدت دچار اضطراب، خشم و هراس میشن. با این اوصاف بازی‌های رایانه‌ای که دارن روز به روز متنوع‌تر و جدیدتر و جذاب‌تر میشن دارن سلامت جسمی، روانی و شناختی فرزندان ما رو بیشتر تهدید میکنن.
در مورد فیلم ها نیز مبارزه‌ای باید بیشتر آگاه باشیم و آگاهانه تر برخورد کنیم. اثرگذاری فیلم ها بر فرزندان ما از طریق تقلید آنچه که میبینن و واقعی تصور کردن اتفاقها و حوادث داخل اونها اتفاق میافته. تا حالا پیش اومده فرزندتون بخواد لباس های یک قهرمان فیلم رو براش تهیه کنین؟ یا اینکه بخواد مثل یک فرد توی یک فیلم حرف بزنه، راه بره و رفتار بکنه؟ یا اینکه بخواد مثل یک قهرمان پرواز کنه؟ یا بعد از دیدن یک صحنه ترسناک از اینکه توی تاریکی باشه بترسه و تو اتاق خودش نخوابه؟
در مورد کودکان اثرگذاری فیلم ها شدید تره، چون چیزی که میبینن چیزی جز واقعیت نیست و به مرحله ای از رشد عقلی نرسیدن که برای فیلم ها جنبه خیالی و تصوری قائل بشن و از نظر اونها هر چیزی که میبینن واقعیه. کودکان 8 تا 11 سال تاثیرپذیری شدیدی از فیلم ها دارن. کودک به فیلم دل میبنده، فعالانه در اون شرکت میکنه، دنبال وقایع رو با ذهن خلاقش حدس میزنه و با شخصیت‌های قهرمان محبوب خودش رو شبیه سازی و منطبق می‌کنه. ما برای اینکه بتونیم از آسیب‌های ناشی از رسانه دوری کنیم و یا بر اونها غالب بشیم، لازمه که با یک سری از مفاهیم آشنا بشیم. از جمله
بازنمایی. بازنمایی یعنی یک واقعیت رو به شکل خاص نمایش دادن. بازنمایی ضرورتاً این نیست که رسانه همه چیز رو ضد واقعیت یا کاریکاتوری میکنه، بلکه یعنی رسانه با استفاده از بازنمایی، تحلیل و تفسیر خودش رو از واقعیت مورد نظر به صورت آشکار یا پنهانی به ذهن ما مخاطبان ارسال میکنه، طوری که من و شما تفاوتی بین واقعیت و تفسیر رسانه از واقعیت نمیبینیم. اگر بازنمایی زیاد تکرار بشه، تبدیل به کلیشه میشه. مثلا با بریدن یک قسمت از یک تصویر ممکنه شما برداشت کاملا متفاوتی از واقعیت و کل اون تصویر داشته باشید.
کلیشه سازی. رسانه با کلیشه سازی تعداد کمی از ویژگی های شخص همه چیز رو به این ویژگی تقلیل میده و در مورد اون ویژگی یا صفت انقدر اغراق میکنه که ثابت و ابدی میشه. با تکرار یک سری تصاویر در مورد یک شخص یا یک مفهوم، دیدگاه ما در مورد یک چیز رو شکل میده و عملاً بر قضاوت و تصمیمات ما اثر میذاره. مثلا همونطور که میبینید با نشون دادن مسلمانان، مکه، اذان، زبان عربی، قرآن و مسجد به صورت همزمان با تصاویر تروریستی کلیشه‌ای مسلمانان تروریست هستند رو در ذهن جهان میشه شکل داد.
اقناع. بیشترین هدف زندگی اجتماعی و تفاهم با دیگران و فرستادن یک پیام برای قانع کردن گیرنده پیام است. تشویق گیرنده برای تغییر یک رفتار، یک باور و یا نگرش و تغییر ارزش‌های افراد مطابق با نظر فرستنده پیام رو اقناع میگن. در واقع اقناع یعنی اینکه رسانه یک معنای مشترک میان شما و خودش ایجاد میکنه که منجر به همراهی شما با اهداف و امیال رسانه میشه. اقناع توسط رسانه ها از راه های مختلفی اتفاق میافته.
با گواهی دادن افراد ستاره، نخبه و مردم عادی. در این روش یک محصول با یک ستاره همراهی میشه و همه ویژگی های اون ستاره با این محصول همراه میشه و به اون محصول نسبت داده میشه. در واقع پای فردی محبوب رو وسط میکشه تا شما اون پیام رو راحت تر بپذیرین. مثلا وقتی یک نوشیدنی یا یک محصول بهداشتی رو بازیکن یا بازیگر مشهور و محبوب تبلیغ میکنه، احتمال قانع شدن شما بیشتر میشه.
استفاده از زیبایی. افراد زیبا برای جذب مخاطب و جلب توجه الگوهای خوبی هستند. کودکان دسته ای از افراد هستند که علاوه بر زیبایی ظاهری دارای زیبایی باطنی هم هستند و به همین دلیل از اونها برای تبلیغات و ارسال پیام ها از رسانه ها به شما استفاده میشه.
طنز. استفاده از طنز توجه مخاطب رو جلب میکنه و حین طنز جدیت رو کنار گذاشته و پیام رو راحت تر میپذیری.
ترس. ترس هم موجب جلب توجه میشه، مخصوصا زمانی که هدف نهی و نفی یک مورد باشه میشه از ترس استفاده کرد و نتیجه گرفت.
تداعی. ایجاد پیوند میان احساسات و آرزوهای انسانی با یک محصول یا فکر. این پیوند واضح نیست و پنهانی و غیر مستقیمه، مثل زمانی که رنگ‌های شاد و یا سفید یک تبلیغ در شما احساس خوب ایجاد میکنه و در کنارش یک شوینده با یک کلمه کلیشه‌ای احساسات برانگیز تبلیغ میشه.
تطمیع. راضی کردن مخاطب برای پذیرش یک نظر یا یک عمل در ازای دریافت سود یا جایزه تطمیع گفته میشه. از انواع تطمیع میشه به حراج‌ها، تخفیف‌ها، قرعه‌کشی‌ها و هدیه‌های رایگان و امثال اینها اشاره کرد که شما را نسبت به اون محصول راغب‌تر می‌کنند.
اغراق. در این روش فرستنده پیام یک گوشه از یک واقعیت رو می‌گیره و تا جای ممکن اون رو بزرگ می‌کنه و به جای اون چیزی که واقعاً هست به شما نشون میده. برجسته کردن یک پیام یا یک جنبه از یک محصول که موضوعهای دیگه‌ای رو بی اهمیت و کوچیک جلوه میده.
مادرها و پدرهای گرامی، ما امروز در مورد بازی‌های رایانه‌ای، فیلم‌ها و تبلیغات و اثرهای اونها و نحوه اثرگذاری اونها با شما صحبت کردیم. شما به عنوان یک فرد و یک والد فکر می‌کنین چطور می‌تونین احتمال خطر این رسانه‌ها رو در زندگی خود و فرزند خودتون کمتر کنید؟ ما چند تا پیشنهاد داریم و از شما می‌خوایم که بیشتر در این مورد مطالعه و جستجو کنید.
اول از همه این که حتما در خصوص بازی‌های رایانه‌ای فرزندتون مطلع باشین و موقع خرید مشارکت کنین تا از مناسب بودن اونها برای فرزندتون به لحاظ سنی و رشدی آگاه باشین. زمان مقرر برای بازی رو با فرزندتون به توافق برسین و بهش متعهد باشین. در مورد فضای بازی که فرزندتون بهش علاقه داره آگاه باشین. در مورد فیلم‌هایی که به صورت خانوادگی مشاهده می‌کنین تحقیق کنین تا در مورد صحنه‌های مناسب و نامناسب برای فرزندتون اطلاع داشته باشین.
در زمان دیدن فیلم با فرزندتون همراه بشین و در صورت نیاز در مورد اتفاقات فیلم با اون صحبت کنین. در صورت دسترسی به پشت صحنه فیلم ها اونها رو با فرزندانتون مشاهده و مقایسه کنین. بحث رسانه موضوع بسیار وسیع و پیچیده ایه و نیاز به زمان و مطالعه بیشتری داره. امیدواریم در صورت نیاز اقدام کنید و از روانشناس کمک بگیرید.
در پادکست های بعدی ادامه بحث مشکلات ما و کودکان رو خواهیم داشت. با ما همراه باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. و اما با رسیدن به ساعت 16 شما رو دعوت میکنم به شنیدن ویژه برنامه ولادت امام رضا علیه السلام با عنوان ایستگاه هشتم که مدت این برنامه 76 دقیقه است.
ها هشتم.